الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد، اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين. خب، بحث ما در ارتباط با شرط فاسد بود، آثار و احکام شرط فاسد. اگر ما در ضمن عقد لازم یه شرطی رو کردیم که اون شرط واجد شروط صحت نبود، شرطمون شرط فاسد بود، چه آثار و احکامی داره؟ عرض کردیم در این که شرط فاسد لزوم عمل نداره، این که اتفاق نظر این یکی از آثار شرط فاسده. اثر دومی که ازش بحث میکردیم این بود که شرط فاسد مفسد عقد هست یا مفسد عقد نیست. سه نظر کلی بود، یکی این که مفسد نیست، دیگری این که مفسد است، و یه نظرم قائل به تفصیل بود که عرض کردیم قانون مدنی تفصیل قائله، کما این که فقهای ما بعضا تفصیل قائل. ادله قائلین به این که شرط فاسد مفسد عقد است رو مطرح میکردیم. فکر میکنم که دو دلیل رو مطرح کردیم، رسیدیم به دلیل سوم. دلیل سوم عبارت است از اخبار اینه. اخبار اینه اخباری است که تا حالا چندین بار خوندیم. در این اخبار اومده که اگر یک کسی بیاد از یه آقایی، با یه چی داشته باشه؟ به چی؟ فکر میکنم که من کل مطلب ترازی رو در جلسه قبل گفتم. حالا علم و جهل باز در بحث بعدیمون مطرح میشه. دلیل سوم روایاتی است که اخبار اینه بود، این بود که اگر شما رفتید از کسی جنسی رو نسیه خریدید مشروط به این که نقد به خودش بفروشید، حضرت میفهمن که این معامله معامله باطل است. خب مشکل این معامله چیه؟ مشکل این معامله اینه که شرطی دارد که اون شرط فاسده. بطلان معامله یعنی فساد عقد به فساد شرط. پس امام حکم کردن به بطلان این عقد. دلیل بطلان عقد هم چی بود؟ بطلان شرط بود. پس چون شرط باطل بود، عقد هم باطله. البته این روایت در ارتباط با این مورده، اما خب مورد خصوصیت نداره. وقتی که امام میگن اگر این چنین شرطی کرد که دوباره به خودش بفروشه، این معامله میشه معامله باطل، و چون معامله معامله باطله دیگه، ما میتونیم بگیم پس شرط فاسد مفسد عقد است. من روایتش رو چون قبلا خوندم دیگه روایتش رو اینجا تکرار نمی کنیم. مضمونش همین بود که خدمتتون عرض کردم، روایتش رو درست قبلم خوندیم. به این میگن اخبار اینه. خب غیر از این روایت، روایت دیگه ای هست، روایت عبدالملک ابن عتبه قال سألت و ابوالحسن موسی علیه السلام ان الرجل ابتاع منه طعاما او ابتاع منه متاعا الا ان لیس علی منه وزیعه، هل یستقیم هزا و کیفه یستقیم وجه ذلک؟ قال لا ینبغی. روایت بعدی روایتی است که این آقای عبدالملک نقل میکنه، ما از یک کسی یه متاعی رو خریدیم و شرط کردیم که اگر خسارت کردیم در این متاع، خلاصه این خسارت بر عهده فروشنده باشه. از حضرت میپرسه که این معامله جایز است یا جایز نیست؟ حضرت فمن لا ینبغی هذا، این معامله معامله درستی نیست. اینجا علت بطلان معامله چی بود؟ همین بود که شرطی کردیم که اون شرط شرط فاسده. ما شرط کردیم که اگر این جنس که از شما خریدیم بعد توش ضرر کردیم، شما اون ضرر رو باید بپردازی. خب وجهی نداره که منی که فروشنده ام بیام ضرر معامله تو رو بپردازم. حضرت فرمودن لا ینبغی هذا، قال لا ینبغی. حضرت فرمودن این درست نیست. خب این که فرمودن این درست نیست، چون شرط باطله، پس حضرت حکم به چی کردن؟ حکم به بطلان عقد کردن. این دو مورد روایاتی است که به خاطر فساد شرط امام حکم به فساد عقد کردن. عرض کردیم علل قاعده این دو مورد نباید خصوصیت داشته باشه، ازش استفاده میکنیم. هر جا شرطی فاسد بود عقدم فاسده. این وجه استدلال به این دو روایت. در ارتباط با این دو روایت آی خوی میفهمن اولا اخبار این شرط شرط فاسد نیست که بگید چون شرط شرط فاسده مفسد عقده، چون این که شما شرط کنید که من این رو به شما میفروشم به شرطی که شما باز به خودم بفروشید، مثل اینه که شما بگید من اینو به تو میفروشم به شرطی که اینو تو بری به زید بفروشی. این شرط فی حد نفسه شرط باطلی نیست که شما بگید چون شرط باطل بوده مبطل عقده، و الا صرف این که شما در ضمن معامله شرط کنید که این رو به شخص خاصی حتما بفروش، اون شخص خاص میتونه خود من باشه میتونه دیگری باشه، این شرط شرط باطل نیست. پس اگر امام گفتن این معامله در اینجا باطله، این نص خاص در مورد خاصه. شما میخواستید بگید چون شرط باطله شرط باطل هم مبطل است، از این جهت ما بطلان عقد رو میفهمیم. آقای خوی میفهمن نه، این شرط فی حد نفسه باطل نیست، شما به کسی فروختی بعد شرط میکنی به خودم بفروش. پس ایشون میفهمن که نه، این وجهش شرط باطل نیست. بعضی ها گفتن که نه این فرق میکنه، این که من به شما بفروشم به شرطی که شما به غیر بفروشی یا به شما بفروشم به شرطی که به خودم بفروشی، فرقش چیه؟ اینه که این که من تو رو مالک کنم مشروط است بر این که تو منو مالک کنی. به قول علامه اصلا این شرط شرط دوریه، یعنی این که من تملیک کنم این متاع را به شما مشروط است بر این که این متاع را شما دوباره به من تملیک کنی. پس تملیک من شما را منوط است به تملیک شما من را. خب کی شما میتونید به من تملیک کنی؟ زمانی که من به شما تملیک کنم. کی شما میتونید تملیک کنی به من؟ زمانی که من به تو تملیک کرده باشم. شرط و مشروط اینطوریه. ایشون میخواد بگه اینجا این شرط باطله. چرا؟ چون این شرط دوریه، معلق کردی تملیک من شما را بر تملیک شما من را. خب چون شرط دوریه میشه شرط باطل. حالا که این شرط شد باطل، پس حضرت فرمودن عقد باطل است. چرا؟ چون شرطش باطله. آقای خویی فرمودن که نه، این شرط فی حد نفسه صحیحه. وقتی که من شما به شما یه چیزی میفروشم، میتونم در ضمن عقد شرط کنم که شما به زید بفروش، به ام بفروش، به بک بفروش و به خودم بفروش. فرق نمی کنه دیگه. چجوری به زید میگم میتونی بفروشی یا باید بفروشی، حالا میگم به خودم باید بفروشی؟ بعضی دیگه گفتن نه، این فرق میکنه بین این که بگم به زید بفروشه بگم به خودم بفروش. تفاوتش چیه؟ تفاوتش در این تعلیق. خب آقای خویی فرمودن با حرفایی که قبلا آقای خویی زدن، این دوری بودنی که علامه مطرح میکنن جوابش روشنه. آقای خویی میفهمن اونی که شرط التزام این آغاز که به من بفروشه، نه فروش خارجی. اگه قرار بود که من تملیک کنم به شرطی که او به من تملیک کنه میشد دور، اما من تملیک میکنم به شرطی که این آقا متعهد باشه به من تملیک کنه، و تعهد به تملیک و فروختن متوقف بر مالک بودن نیست. شما متعهدید بعد از اینکه مالک شدید به من بفروشید. پس اون دوری بودن این که علامه مطرح میکنه با توجه به توضیحاتی که دادن، ایشون میگه حل میشه. خب اگر حل شد دیگه وجهی برای بطلان نداره. من به شما میفروشم و شما متعهد بشو که اگر وقتی که مالک شدی دوباره به خودم بفروشی، شما میگی متعهدم. چه مشکلی داره؟ دوباره از خودش میخرید. پس آقای خویی میفرمن که این روایت از مصادیق شرط فاسد مفسد عقد است نیست، چون اساسا این شرط فاسد و باطل نیست تا بگی مفسد و مبطل است. اما روایت دوم که روایت عبدالملک بود، آره شرط و مشروط، روایت عبدالملک این بود که ما از یه آقای کالایی رو میخریم، میگیم ما این یخچال رو به ما بفروش، بعد ما میخوایم یخچال رو بریم بفروشیم. وقتی که ازش میخریم بعد در فروشش ضرر میبینیم، قیمت میاد پایین، خلاصه یه جوری میشه که ما به اون قیمتی هم که خریدیم نمیتونیم بفروشیم. اگر ما در معامله اول شرط کنیم که من از تو این یخچال رو به این قیمت میخرم، به شرطی که اگه ضرر کردم ضررش با تو باشه، حضرت فرمودن لا ینبغی. آقایون به این استدلال کردن، آقای خویی چند جواب میدن. جواب اول اینه که این لا ینبغی معلوم نیست که به عقد برگرده، لعل به چی برمیگرده؟ به شرط برمیگرده. شما میخواستیم بگین امام میفهمن عقد فاسد است چون شرط فاسده. امام چی گفتن؟ من روایت رو خوندم. امام فرمودن قال لا ینبغی، حضرت فرمودن این سزاوار نیست. خب لا ینبغی چی؟ لا ینبغی شرط لا ینبغی یا عقد لا ینبغی؟ لعل لا ینبغی به شرط برگرده و اصلا امام حکم به بطلان عقد نکردن، حکم به بطلان شرط کردن. این جواب اول. پس اولا این که این روایت ناظر به بطلان عقد باشه محل کلام. نکته دومی که آقای خویی میفهمن اینه که لا ینبغی دلالت بر کراهت داره نه دلالت بر فساد. یعنی فرض کنیم اصلا لا ینبغی به عقد برگرده، حضرت میخوان بگن این چنین عقدی مکروه هست ولی نمیخوان بگن فاسده. البته این حرفی که ایشون در لا ینبغی زدن در مواردی در فقه خلافش رو گفتن. آقای خویی میفهمن لا ینبغی دلالت بر عدم جواز میکنه. یادتونه به چی هم استدلال میکنن؟ لشمس و ینبغی لها انتو درک القمر. اونجا میگن ینبغی یعنی لا یمکن یا یمکن. اونجا خودشون استدلال میکنن که ینبغی و لا ینبغی به معنی حرمت از عدم جواز، ولی اینجا میفهمن لا ینبغی دلالت بر کراهت داره نه دلالت بر فساد. محتمله این که حضرت فرمودن لا ینبغی محتمل هست، ولی ظهور در این داری که او از عقد میپرسه از شرط نمیپرسه. سأل تو اول حسن موسی علیه السلام ام رجل ابتاع من، یعنی سؤال سائل از عقد است نه از شرط است. به خاطر این جواب امام باید به سؤال بخوره دیگه، او سؤال از شرط نکرد، سؤال از عقد کرد. حضرت فرمودن لا ینبغی ظهورش در اینه، البته محتمل هست ولی خلاف ظاهره. نکته سومی که آقای خویی مطرح میکنن در جواب روایت عبدالملک، ایشون در جواب روایت عبدالملک میفهمن که خب این نصیست در مورد خاصه دیگه، ما در این مورد که بحث خسارت و ضمانت خسارت باشیم چون نص داریم میگیم فساد شد موجب فساد عقد است، اما یه در این مورد نص داریم، این عمومیت و اطلاق نداره، این نسبت به مورد خاصه. مثلا اگر عموم تعلیلی می داشتیم امثال اینها تعدی می کردیم، ولی در این مورد پرسیده ازت فهمیدن درست نیست. اما اینکه در سایر مواردم فساد شد موجب فساد عقد بشه اونو نمی دونیم. پس تعمیم از روایت و توسعه حکم به سایر موارد این نیاز به دلیل داره که دلیلش مفقوده. مورد چهارمی که آقای خویی در جواب میفهمن، این جواب چهارمی که به این استدلال به روایت عبدالملک آقای خویی مطرح میکنن اینه که اگر شرط این باشه که ضرر با توست خسارت با توست، این شرط شرط باطلیه. شما یه جنسی رو از یه آقایی میخرید و میگید اگه ضرر کردم ضرر با تو، با تو یعنی اون خسارت بر عهده توست، ضرر بر عهده توست. آقای خویی میفهمن این شرط شرط فاسده. چرا شرط فاسده؟ به جهت این که دلیلی بر متضرر شدن بایع و بر عهده اومدن خسارت وجود نداره. در شرع ما برای اینکه خسارتی بر عهده کسی قرار بگیره اسباب خاصی تعریف شده و اینا هیچ کدوم از این اسباب نیست. شما یه جنس رو به کسی فروختید و به قیمت هم فروختید، با قرارداد صحیح هم فروختید، دلیلی نداره اگر این در فروش بعدی متضرر شد ضرر به عهده شما باشه. چرا؟ چون ضرر و خسارت، بعد شما خلاصه مسبب این خسارت باشید، ضرر رو شما ایجاد کرده باشید، و الا اینکه ما بگیم ضرر بر تو، اینکه بیوجه، این شرط میشه فاسد. ولی اگر ما بیایم در ضمن عقد بیعی از آقا تعهد بگیریم که اگر من ضرر کردم تو بیای اون ضرر رو از جیب خودت پرداخت کنی، این تعهد تعهد باطلی نیست. بله ضرر بر عهده ما باشه، یعنی مستقیما به محض ضرر من ضامن اون خسارت باشم، نه من ضامن اون خسارت نیستم، اما ممکنه که من تعهد بدم خسارت شما رو پرداخت کنم. این تعهد پرداخت خسارت، این که اصلا شرط فاسدی نیست، شرط باطلی نیست که بگیم شرط فاسد مفسد عقده. پس به هر حال اونی که در روایت اومده اینه که اگر این آقا خلاصه ضرر کرد، ضرر با این آقای مشتری نباشه. حالا اینکه ضرر با آقای بایع است به این صورته که بر عهده بایع مباشرتا این ضرر باشه، یا بایع در ضمن عقد تعهد میکنه که اگه تو ضرر کردی من از مال شخصی خودم ضرر تو رو پرداخت میکنم، اینش روشن نیست. خب این مورد دوم باشه که اصلا شرط شرط فاسدی نیست، چون اگر شرط شرط فاسد نباشه پس این از مصادیق شرط فاسد مفسد عقد است نیست. خب پس چرا حضرت فرمودن لا ینبغی نص خاص؟ دیگه ما اختصار بر نص خاص میکنیم، اختصار بر نص خاص میکنیم دیگه نمیتونیم تعمیم بدیم، چون این قاعده شرط فاسد مفسد عقد هم که در اینجا جاری نمیشه. حالا که در اینجا جاری نمیشه پس ما به همین روایت تمسک میکنم و میگیم در همین مورد است و الاخر. آره شرط فعل مثل شرط نتیجه، این شرط فعل. جواب حرف آقای خوبی، یعنی به خاطر لاینبغی. حالا آقای خوبی میفهمن چون من المحتمل اینه، به عبارت دیگه شما میگید که در جواب سوم آقای خوبی فرمودن به هر حال یه موردی نص خاص داریم و اختصار میکنیم، شما میفهمید خب ما به ذهن و عرفی احساس میکنیم که این مورد خصوصیت نداره که مثلا اینجا شرط فاسدی باشه. آقای خوبی میفهمن اصلا اینجا ممکنه که قصهش با قصه سایر موارد فرق کنه، حتی حضرت میفهمن این که طرف متعهد بشم ما جایز ندونیم، این احتمال وجود داره، به خاطر این خیلی قابل تعمیم نیست. اگه این واقعا از باب شرط فاسد مفسد عقد بود میگفتید خب پس هر شرط فاسدی مفسد عقد، و الا خود این که لاینبغی ظهور داشته باشه در همون مسئله هم احتمالش وجود داره. به هر حال این دوتا روایتی که بهش استدلال کردن دلیل دلالت روشنی بر این که هر شرط فاسدی مفسد عقد است نداره، چون محتملاتی در روایت وجود داره. هرچند بعضی از این محتملات عرض کردیم میتونیم مثلا خلافش رو استظهار کنیم، اما مجموعا دلالت روشنی بر این که شرط فاسد مفسد عقد است نخواهد داشت. آره بله، همین عقد دیگه، عقد زمان. گفتیم عقد زمان قبل از تعلق ذمه معنی نداره، یعنی اینکه شما بگید ضامنم بعد اون آقا ذمهش مشغول باشه بعد شما بیاد ضمانت کنید، هنوز ذمه مشغول نیست، بچه هم اون ذمهش مشغول نیست، اون ضرر کرده، میگه ضرر من با تو. یا اخ ذمه او آقا، عقد زمان اینه که ذمه کسی مشغول اونی که بر ذمه اونه، شما بر ذمه خودتون میگیرید، خب این سببه. ولی آقا ذمهش مشغول نیست، یخچال رو خریده 15 میلیون، اتفاقا مذاکرات به نتیجه رسیده 15 میلیون شده 14 میلیون، 1 میلیون توی ضرر کرده، ذمه مشغول نیست، 15 میلیون رو باید 14 میلیون بفروشه، میگه 1 میلیون رو تو باید پرداخت کنی چون 15 میلیون شد 14 میلیون، ذمه مشغول نیست، فقط ضرر مالی. تضمین قیمت. الان یه قراردادهایی هست که همینه، میگه اگر شما خسارت کردی خسارتش با ما. اونجا میگن اگر خسارتش با ما، یعنی ما مشغول الذمه ایم، نه دلیلی بر مشغول الذمه نیست، ولی اگر شما دارید تعهد میکنید که از جیب خودتون این خسارت رو پرداخت کنید، این مشکلی نداره، این در ضمن یه عقد لازم هم اگه باشه به هر حال. نه اون که مغبون بودنه، مغبون بودن رو میخواد بگید، یعنی مثلا میگه تو گرون به من فروختی، اون که مغبونه. نه اون که مشروطه، اون شاید خسارت نباشه، الان ما بحثمون خسارته، اون خسارت نیست، اون یه شرط دیگه هست که وقتا در معاملات هست، ولی بعضی شرط خسارت میذارن، میگن آقا این کالا رو از من بخر، اگه ضرر کردی در این خریدش ضررش با من. یعنی اگه تو اومدی این کالا رو که از من خریدی خواستی بفروشی، دیدی اصلا همچه قیمتی نمیخرن یا قیمت بازار منقلب شد، متحول شد، ارزون شد، تو نتونستی بفروشی، خسارت رو من پرداخت میکنم. این تضمین خلاصه اون سود کالاست. این تضمین اگر به صورت همون شرط نتیجه باشه میگن درست نیست، اما اگه به صورت شرط فعل باشه شاید مشکلی نداشته باشه، چون شرط فعل اشکالی نداره. شما متعهد شدید که اگر در معامله دوم ضرر کرد اون ضررش رو شما پرداخت کنید، شرط نتیجه نمیشه اما شرط فعل میشه. نه اون به اینه که دو تا روایت خوندیم، یکی اخبار اینه بود، یکی هم روایت عبدالملک ابن عتبه بود که این روایت دوم بود. بسیار خوب. خب این ادله در حقیقت فساد عقد بود به فساد شرط، اما نظر دوم عبارت است از این که نه شرط فاسد مفسد عقد نیست. بلکه در موارد شرط فاسد عقد چیه؟ عقد صحیح اصلا. برای این نظریه که شرط فاسد مفسد عقد نیست بلکه شرط فاسده ولی عقد صحیحه، چند استدلال مطرح شده. اولین استدلالی که مطرح شده اینی که وقتی شرط بشه شرط فاسد، شرط فاسد یعنی مثل این که اصلا شرط نبوده است. وقتی میگید شرط شرط باطل است، مثل این که از اول این عقد بی شرط باشد. خب اگر از اول عقدی شرطی نداشت چه حکمی داشت؟ خب محکوم به صحت بود. الان هم که این شرط شرط فاسده، پس اون عقد محکوم به چیه؟ محکوم به صحته. پس دلیل اول چیه؟ دلیل اول اینه که وقتی ما میگیم یک شرطی فاسد است و باطل است، معناش اینه که بی نتیجه است، بی اثر است، اعتبار نداره. وقتی شرطی بی ثمر و بی اثر و بی اعتبار شد، مثل این است که نیست. وای شرط نمی کردیم چی بود عقدمون؟ عقدمون صحیح بود، الانم صحیحه. پس استدلال اول همینه که بطلان شرط در حکم نبود شرط است و وقتی شرطی نبود اون عقد بلا محذوره دیگه، بلا مشکله. فرض کنید شما در ضمن عقد لازمی شرط کردید یه عمل حرام رو، شما میگید شرط باطله دیگه. شرط باطل یعنی چی؟ مثل اینکه شما شرط نکردید. اگه شرط نمی کردید عقدتون چجوری بود؟ عقدتون که کم و کان صحیح بود. خب حالا هم صحیحه. جوابش اینه که شرط باطل یعنی شارع براش اعتبار قائل نیست، ولی معناش این نیست که شما متوقف نکردید موضوع عقد و به این شرط. وقتی میگیم شرطی فاسده و باطله، یعنی شارع میگوید این شرط وجوب وفا ندارد. منظور ما از شرط باطل اینه. اما شما که متعاقدینید مرتبط کردید عقد رو به شرط، به خاطر این علارغمی که باطل است ممکنه فاسد باشه. یعنی شما نمیگید، نمیتونید بگید چون باطل است گویا این که شرط نیست. باطل است یعنی وجوب وفا به شرط نیست. اما وقتی که متعاقدین عقد خودشونو مربوط میکنن به یه چیز بی اعتبار، نمیتونیم بگیم مثل اون جاییست که این شرط وجود نداشته. اینجا جا داره بگیم چون عقد مرتبطه با اینه، این که شد باطل عقدم میشه باطل. پس استدلال اول استدلال تمامی نیست. استدلال دوم استدلالی است که مرحوم آقای خویی مطرح میکنن و ایشون این استدلال رو میپسندن. آقای خویی میفرمایند که اون چیزی که عقد بر او معلق است التزام طرف مقابل به شرطه، چون مسلم است که ما عقد خودمون رو به تحقق خارجی اون شرط معلق نمی کنیم. اگر عقد رو بر تحقق خارجی شرط معلق بکنیم که از اول عقد باطله. چرا باطله؟ چون تعلیق در انشاء است. که دیروز یه حرف دومی هم زدن آقای خویی، گفتن که باطل است چون تعلیق در انشاء است و باطل است چون معلقان علیهش حاصل نخواهد بود، به دو دلیل باطله. حالا به هر حال آقای خویی می فهمن پس اونی که مسلمه اینه که ما انشاء خودمون رو معلق بر شرط نمی کنیم، بلکه انشاء خودمون رو معلق بر التزام طرف مقابل به شرط می کنیم. التزام هم که حاصله، درسته؟ چی می فهمه؟ اون التزام که اصلا نه، ایشون می خواد بگه ما در موارد شرط انشاء رو معلق می کنیم بر التزام که التزام حاصله، نتیجهش اینه که التزاممونم معلق میشه بر تحقق خارجی شرط. دوتا التزام آقای خویی ساختن دیگه. آقای خویی میفهمن ما انشاء رو معلق بر التزام میکنیم، نتیجهش هم اینه که التزام ما هم معلق بر وجود خارجی شرط میشه. دوتا التزامی بودن آقای خویی. خب حالا که ما اومدیم انشاء خودمون رو معلق کردیم بر التزام طرف مقابل، آقای خویی میفهمن خب عقد به ارکان خودش محقق شده. وقتی عقد به ارکان خودش محقق شده، عفو بالعقود شاملش میشه. عفو بالعقود که شاملش شد، عقد میشه عقد صحیح دیگه. وجه و دلیلی بر بطلان این چنین عقدی وجود نداره، چون مقتضیه برای صحت تمام است. مقتضیه برای صحت این بود که عقدی با تمام شرایطش محقق بشه، عقدم با تمام شرایطش محقق شد. حالا که عقد با تمام شرایط خودش محقق شده، چه دلیلی بر بطلانش وجود داره؟ اینجا آقای خویی با یک سوال مواجهن و اون سوال اینه که خب اگر ما در ضمن یه عقد لازمی شرط کردیم فعل حرامی رو، شما میگید عقد ما معلق بر چی شد؟ معلق شد بر التزام اون آقا. پس معلق است بر این که اون آقا ملتزم شده به فعل حرام. ما گفتیم به شرط این انگور رو میفروشیم که تو مثلا شراب بخوری. پس از اول انشاء ما معلق شده بر التزام به فعل حرام. خب التزام به فعل حرام هم که حرامه، پس از اول اون نمیتونه ملتزم بشه. چون نمیتواند ملتزم بشود، پس از اول انشاء ما محقق نشده. حالا که انشاء ما محقق نشده، پس عقد ما باطله. البته این اشکال در فرضی است که بطلان شرط به خاطر نامشروع بودن شرط باشه. روشن شد سوال و اشکال از آقای خویی؟ آقای خویی یه حرف یک کمی عجیب میزنن. ایشون میفهمن التزام به فعل حرام حرام نیست. یک کسی بگه من تعهد میدم شراب بخورم، حرام نیست. شراب خوردن حرامه، نه التزام به شراب خوردن. چی؟ عجیب نیست این؟ تعهد به حرام حرام نیست؟ آقای خویی میفهمن که فعل حرام حرامه. یکی قول میده من برم ماشین فلانی رو بدزدم، تعهد میکنم برم ماشین فلانی رو بدزدم، حرام نیست که تعهد کرد. انتظار ایشون میگن تعهد به معصیت حرام، نیت نه، تعهد. تعهد خودش یک الزام اجتماعی دیگه. ایشون میگن اون فعل حرام حرامه، ولی تعهد به کار حرام که حرام نیست. التزام هم فعلیه. خب به فرض اینه که نداریم که التزام به حرام هم حرامه، آره دیگه دلیلی نداریم. فرض کنین التزام فعل، تعهد فعل، یا عقد، یا شرط، اینا همش فعله، نه فعل قلبی بلکه فعل غیر قلبیه دیگه. شما واقعا تعهد کردید ضمن قرارداد، آقای خوبی میفهمن خب حرام نسادم تعهد به حرام بده، ما متعهد میشیم که یک کار حرام انجام بدیم، کار حرامی نیستیم خودش. پس شما میگید که چیز عجیبی نیستین. خب خیلی خوب، خیلی خوبه که عجیب نیست. چی میفهمم؟ همین دیگه، یعنی اینقدر فاضحه که عجیب است. بسیار بسیار. حالا تجاهر به فسق و مثلا تجاهر به معصیت، بله دیگه، ایشون میفهمن تعهد به فعل حرام حرام نیست. شما متعهد بشید که کار حرامی رو انجام بدید، این حرام نیست. خب چون حرام نیست پس تعهد شما قابل تحققه. شما پس انشاء خودتون رو معلق کردید بر التزام این آقا به فعل حرام، التزام به فعل حرام هم که حرام نیست. حالا که حرام نیست خب پس چی دیگه؟ قصه تمامه و مشکل حله. آره التزامش مشروع، اون بحث حق فسخ فقط، حق فسخ داره اونجا. اون حق فسخ، حالا اونو بعد مطرح میکنیم که حق فسخ وجود داره یا نه در شرط فاسد. بحث بعدیمون اینه که در موارد شرط فاسد خیار فسخ وجود داره یا خیار فسخ وجود نداره، این بحث بعدیه. نه عقد جایز نیست دیگه، عقد لازم متزلزله، عقد لازم متزلزل غیر از عقد جایزه. عقد جایز از هر طرف قابل فسخ بود، ولی عقد لازم متزلزل از طرف من لو الخيار قابل فسخ. آره دیگه مشکل نداره، مثل همه مواردی که عقد میبندید و خیار دارید، خیار مجلس دارید، خیار حیوان دارید. خیار دارم در فرض عدم تحققش.
نه عدم تحقق تو وقتش
مشکل نداره، برمی فهم ملک متزلزل. خب این استدلال آقای خویی است دیگه. آقای خویی می فهمن خب چه دلیلی بر بطلانش وجود داره. قبلا گفتیم دلیل بر بطلانش اینه که اگر شرطه، خب مشروطه بدون شرط که تحقق پیدا نمی‌کنه. آقای خویی می فهمن شرطش التزام بود، تحقق پیدا کرد. تنها مشکل شما این بود که مشروط بدون شرط تحقق پیدا نمی‌کنه، ما بودیم شرط التزامه، خود اون فعل که نیست، التزام هم که تحقق بده. دیروز هم بحث کردیم واقعا شرط التزامه یا وقوع خارجیه. آقای خوبی می‌فهمن شرط انشاء التزامه، اما شرط التزام وقوع خارجیه. به خاطر این نگید مشروط بدون شرط تحقق پیدا نکرد، شرط همینه. خب اگر شرط التزام بود پس وجوب وفا به شرط چیه؟ شرط در معامله که فقط التزام بود، المؤمنون عند شروطهم، شما هر وقت شرط کردید شرط تعهد بود، میگه عمل کن، میگه عمل که شرط نبود. چی شرط بود؟ تعهد شرط بود. پس المؤمنون عند شروطهم چی میشه؟ فلیفه به شرطها چی میشه؟ شما میگید شرط این معامله صرفا چیه؟ صرفا التزام، و التزام هم که بوده. حالا اون در اگه از شما بخواد همونی که ملتزم شدی عمل کن، میگه که نه دیگه شرط همون التزام بود دیگه، عمل که نبود دیگه. المؤمنون عند شروطه میگفت به شرط تو، هم شرط هم التزام بود. چی میفهمن؟
این همون محصولی بود که طریق دوم رو درست کردن.
خب طریق دوم لزوم وفا نمیاره دیگه، خیار فسق میاره. یعنی شما نمیتونی مطالبه کنی که چرا عمل نمی کنی. شما گفتی اگه تو من ملتزمم اگر این شرط خارجاً تحقق پیدا کنه و نه پیدا نکنه شما هم برو فسخ کن. ولی مطالبه نمیتونی بکنی هیچ وقت که آقا بیا تو اینو انجام بده. میگم شرطش که این بود که من متعهد باشم، ما متعهد شدیم. اما عمل به تعهد برای چی؟ آقا خوب میفهمید این عمل به تعهد. حالا به هر حال المؤمنون میگه خلاصه به اون شرط باید وفا کنیم. ما هم که بودیم شرط فقط تعهد کردنه، ما هم که تعهد کردیم. یعنی آقای خویی به صرف این که بگن با تعهد شرط محقق شده تمام نیست دیگه. نکنید چون مشکل این بود که آقای خویی من چه وجهی برای بطلانه وقتی که تمام ارکان صحت عقد محققه. وجهش آقایون گفتن این بود که خب مشروط بدون شرط محقق نمیشه. شما شرط عقد شما مشروط به این شرطه بود، این شرط هم که باطله. خب شرط که باطله مشروطش هم نیست دیگه. آقای خوی گفتن اونی که شرط بود تعهد بود دیگه، تعهدم که هست. میگیم خب اونی که شرط بود تعهد بود، پس عمل به تعهد به چه دلیل؟ چون شما بودین المؤمنون عند شروطه، یعنی تو باید شرط رو محقق کنه. خب شرط هم تعهد بود دیگه. حالا تعهد یعنی اون زمانی که آدم نیتش اینه که عمل نکنه. حرف شما خوبه که پس تعهد حاصل نیست، اصلا تعهد حاصل نیست. حالا یه اشکال بعدیه، اشکال بعدی اینه که اگر طرف مقابل مشروطون علیه از اول عالم به چی باشه؟ عالم به این باشه که این شرط مثلا شرط باطله. شرط باطل یکی از اقسام شرط غیر مقدور بود دیگه، درسته؟ شرطی که شما اصلا نمیتونید انجامش بدید. خب معنا داره که من متعهد باشم به یه چیزی که نمیتونم انجام بدم. این تعهدش سوریه دیگه، تعهد نیست دیگه. یعنی اینطوری نیست که آقای خویی میگن همه جا این تعهد حاصله، یعنی ما متعهد میشیم که این کارو بکنیم. خب غیر مقدور، شما متعهد چی داری میشی؟ پس این تعهد شما تعهد سوریه. شما نمیتونید بگید همه جا ارکان شرط وجود داره. حالا ممکنه بگید یه آدم بی تقوایی میتونه متعهد بشه که من شراب بخورم. یه آدم با تقوا که نمیدونه متعهد بشه که من شراب بخورم، میتونه متعهد بشه؟ اگرم بگه تعهدش سوریه دیگه، من متعهدم که ماشین مردم رو بدزدم، من متعهدم فلانی رو برم بکشمش، نمیتونه تعهد بکنه. حالا یه بی تقوایی هم میتونه تعهدم میکنه، ملتزمم هست. ولی در بعضی از موارد مثل که غیر مقدور باشه و این عالم به غیر مقدور بودنه، ممتنع اصلا، تعهد هم وجود نداره. پس اینی که آقای خویی میگن همه جا شرط محققه، نه همه جا هم شرط محقق نیست. پس ما دو تا اشکال کردیم، یکی که اگه شرط اینه پس المؤمنون عند شروطه هم چی داره میگه. نکته دوم اینه که همه جا هم این شرط محقق نیست، اونجایی که شما عالمید که غیر مقدور محقق نیست. عرض کردیم اونهایی که میگن شرط فاسد مفسد عقد نیست، یعنی شرط فاسده ولی عقد صحیحه، چند استدلال کردن. استدلال اول و دوم رو مطرح کردیم، اما استدلال سوم آره دیگه، التزام یعنی این دیگه، تعهد یعنی این. آره اون جزء شرط است. آره درست، باید باشه. استدلال سومی که شده روایاتی است که علی رغم فساد شد امام حکم به صحت عقد کردن. روایت اولی که خدمتتون میخونیم صحیحه حلبی است. قال سألت ابا عبدالله علیه السلام ان امتن کانت تحت عبدن فاعتقت الامه، یک کنیزی همسر یک عبدی شده بود، فاعتقت الامه، بعد این کنیز آزاد شد. قال امرها بیدها ان شاءت ترکت نفسها مع زوجها و ان شاءت نزعت نفسها منه. حضرت فرمودن که امرش به دست خودشه، اگر بخواد ترکت نفسها مع زوجها، با اون شوهرش زندگی میکنه. چون فرض اینه که اینا هر دو خلاصه کنیز و عبد بودن، بعد یکیشون شد آزاد. حالا که این زنه شد آزاد، میتونه اون شوهری که هنوز برده است و عبد است کمانکان به عنوان شوهری خودش انتخاب کنه، میتونه ازش جدا بشه و انشاءت نزد نفسه ها من و اگر هم خواست جدا میشه از اون. و قال و ذکر خدمت امام صادق یاد شد ان بریره یا و ذکره، امام گفتن ان بریره و ذکره، امام صادق فرمودن ان بریره کانت عند زوج الله و هی مملوکه. بریره که یک کنیزی بود، این یک شوهری داشت که اون شوهرش هم عبد بود گویا، و هی مملوکه، بریره هم مملوکه بود. فشترت ها عایشه، عایشه بریره رو خرید و اعتقت ها و اونو آزادش کرد. فخیره ها رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و قال ان شاءت ان تقر عند زوجها و ان شاءت فارغت ها. حضرت فرمودن که اونو مخیر کردن، البته در یک نسخه است قعدت عند زوجها، ان شاءت قعدت عند زوجها و ان شاءت فارغت ها. حضرت فرمودن اختیار با خودش، اگر خواست با همسرش باشه، اگر خواست آزاد بشه. پس امام صادق یه حکمی رو فرمودن، بعد استدلال کردن به فرمایش پیغمبر، گفتن حکم مسئله اینه. جریانی هم بود که بریره بود و عایشه او رو خرید و آزاد کرد و پیغمبر هم در مورد بریره این حرف رو زدن. تا اینجا هیچ ربطی به بحث ما دقیقا نداره، از اینجا به بعدش ربط داره. و کان موالیها الذین باؤها، موالی بریره که بریره رو فروخته بودن، اشترتو علی عایشه، اونها بر عایشه شرط کردن ان لهم ولاءها، که ولاء این بریره با اونها باشه. فقال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم الولاء لمن اعتق، ولاء با کسی است که آزاد میکنه. آقایون میگن خب این دلالت بر چی میکنه؟ دلالت بر این که شرط فاسد مفسد عقد نیست. چه شرطی بود که فاسد بود؟ شرط فاسد این بود که اونهایی که بریره رو به عایشه فروختن گفتن ولا عایشه با ماست. ما قبلا عرض کردیم که چی؟ ولا بریره با ماست. ما قبلا عرض کردیم که یکی از اسباب ارث ولاء دیگه، یکی نسبه، یکی زوجیته، یکی ولاء. ولاء هم سه ولاء بود که خدمتتون عرض کردیم، ولاء عتق بود، ولاء جریره بود، ولاء امامت بود، سه تا ولاء بود. خب اینا گفتن که بریره رو به تو میفروشیم ولی ارث بریره مال ما، یعنی اگه فوت کرد اموالش به ما برسه، به عایشه گفتن. پیغمبر فرمودن این شرط شرط خلافه. چرا؟ چون الولاء لمن اعتق، اینا که آزاد نکردن، اینا فروختن. اینا بریره رو که آزاد نکردن که بیان شرط ولاء کنن، اینا بریره رو اومدن به عایشه فروختن. خب کسی که میفروشه که نمیتونه شرط ولاء کنه. این که پیغمبر فرمودن الولاء لمن اعتق، یعنی این شرطی که کردن شرط باطلیست، این شرطی که کردن شرط باطلیست. اما علی رغم این که پیغمبر حکم به بطلان شرط کردن، چون فرمودن الولاء لمن اعتق، اونی که آزاد بکنه ولاء عتق داره، نه اونی که بفروشه، پس معنا نداره که اونو شرط کنن که ولاءش با ماست. علی رغم این که این شرطشون شرط باطل بوده، ولی خرید عایشه بریره رو از اونها، این عقدش صحیح بوده. خب کجا پیغمبر گفتن این عقد صحیحه؟ از این که گفتن انشاءت فارغت ها و انشاءت مثلا ادامه بده و انشاءت قعدت عند زوجها. ها اگر عایشه به بیع صحیح بریره رو نخریده بود، پس عتق عایشه عتق باطل بود. اگه عتق عایشه عتق باطل بود، دیگه بریره نمیتونست از شوهرش جدا بشه. اینکه بریره اگر خواست میتونه از شوهرش جدا بشه، پس عتق عایشه درسته. عتق عایشه درسته یعنی شراء عایشه درسته. شراء عایشه درسته یعنی اون شرط باطل مبطل عقد نبود. پس صحیحه حلبی دلالت میکنه بر این که شرط فاسد مفسد عقد نیست به همین بیانی که عرض کردیم. یه روایت. اللهم صل علی محمد و آل محمد.